نفرت تمام روزنامه های فرانسه رو ما داشتیم که عکس اینا رو انداخته بودن و نفرت مردم ایران. یکی از اونها هم سرتیب نیازمند رئیس ژاندارمری کردستان بود که بعدا در حدود 2-3 ماه بعدش خانومش آمد منزل ما.
بله.
مدارکی آورد بر داله بر بیگناهی سرتیب نیازمند و گفت شوهر من قرآن تو جیبش بود وقتی کشتنش، دستور داد که هیچ تیراندازی به مردم کردستان نشه، همش تیرایی از همین فشنگ و اینا قلابی بود به مردم میدادن. بعدم که گرفتنش کردا خیلی آمدن سراغش که دیل سازی ما فرارت میدیم از راه کردستان. و من فرار نمی کنم برای اینکه من کاری نکردم، من فرمانده ژاندارمری بودم و وظیفم عمل کردم ولی کشتاری هم نکردم. البته خلخالی ایشون هم جز اینا دار زد و ما بازم اینم در جنبش منعکس کردیم که چرا سرتیب نیازمند رو اعدام کردیم.
به قتل رسوندید.
مسئله بعدی یک مجادله لفظی بود بین شوهر من و محمدی گیلانی.
بله.
به دلیل این که یک انسان بیگناهی رو به اسم بهمن شکوری که دبیر دبیرستان دارالفنون بود در سن 70 سالگی زیر شکنجه در زندان اوین کشته بودن و محکوم به اعدام شده بود و در حکم اعدام نوشته بود به علت توهین به خاندان علی و سب رو به جایی که با سین و به نوشته باشه با سه جا سب رو اشتباه نوشته بودن.
بله.
شوهر من یه نامه نوشت که چرا بهمن شکوری رو اعدام کردین، اعلامیه داد که شما این پیرمرد رو اعدام کردین. آقای محمدی گیلانی شما تو حکم این اعدام رو نخوندین که ببینین سب چجوری نوشته میشه و اشتباهه. خب اگر در این حکم اعدام نوشته بود که آقای خمینی رو باید اعدام کنین، وقت شما امضا کرده بودین آقای خمینی باید اعدام میشد و شما نخونده بودین. بعد یه شب ایشون به اسم مستعار البته به منظر ما تلفن کرد که آقای حسین جوادی شما نمیدونین که این باهایی بوده و این توهین میکرد به خانواده علی. شوهر من گفت متاسفانه اینو دروغ میگین برای که من این آقا رو میشناسم. حالا داستانش هم این بود که من معاون دبیرستان شاهدخت بودم و یه روز این آقای شکوری دختر 7 سالش آورد مدرسه شاهدخت، اسم کندل شکوری.
بله.
و این بچه در 7 سالگی امتحانات 6 ابتدایی رو گذرونده بود و قبول شده بود و اومده بود مدرسه کلاس 7. اولا سر این بچه را تر تراشیده بود، بعد اون سری سرش میکرد، بعد به این بچه رو مجبور میکرد که روزه بگیره. یعنی اینقدر آقای شکوری با سلمون بود میگه به خانواده حضرت علی فوش میداد. البته کرد بود و سنی بود. بعد این بچه روزا گرسنه بود، از کیف بچه ها چیز برمی آورد میخورد. بعد میگم بابا به من میگه شبا باید بشینی قرآن بخونی. من روزا خوابم میاد. من بارها آقای شکوری رو صدا کردم مدرسه، گفتم آقای شکوری رحم کنین این بچه 7 سالشه، هنوز نماز و روزه بهش واجب نیست، شما چرا با این بچه اینجور میکنید؟ در هر حال ما این آقا رو میشناختیم. شوهر من همه اینا رو گفت به آقای گیلانی، گفت شما دروغ میگین، اشتباه میکنین، این مسلمون بود، این بچهش بعدش اینجوری بود. و اینو بعد یه مقاله نوشت که این گونه قضا و عدالت در اسلام و اتکا کرد به آیه های قرآن اونطوری که خود اونا چیز می نویسن.
بله.
و بعد گویا گفته بودن که آقای محمدی گیلانی ورداشته این نوع گرده قوم، گفته من با این چیکار کنم؟ گفتن ببخشیم پا روی دم سگ نذار، این جواب تو رو میده. علت خروج شوهر منم همین حرفای آقای گیلانی بود، در این که یه شب اومد در تلویزیون ایران سال 59 سال 60 شوهر من مخفی بود اون موقع.
بله.
گفت ما اون موقع رئیس کمیته دفاع از حقوق بشر، گفت ما رئیس دفاع از کمیته حقوق بشر رفته در سوراخ موش قایم شده و ما هر چقدر که مرگ موش می‌ریزیم از این سوراخ بیرون نمیاد.
بله.
من به وقتی که به ملاقات شوهرم می‌رفتم 15 روزه بار بهش گفتم که محمدی گیلانی هم چیه حرفی زدی، اگر که گیر محمدی گیلانی بیفتی دیگه رهایی نداری. اگر که تصمیم داری باید از ایران بری، ناچاری که از ایران بری.
بله.
اون سه تا مسئله رو من فراموش کرده بودم که فکر کردم
لطف کردی. لطف کردی. می‌خواستم لطف کنی بفرمایید. بله، همین داستان فرار رو ادامه بدید.
بله، بعد سال 59 ما جنبش رو که تأسیس کردیم باز به مرتبه رو به زیراکسی آوردیم.
بله.
یعنی من اون دفعه هم خدمتتون گفتم که گفت وقتی که بله. سیاسی آقای خامنه‌ای شعر من نوشت، بعد آزادی گروگانگان‌ها، هدیه جمهوری اسلامی به ریگان، بعد غور فاشیست به خاطر اعدامهای دیوانوار خلخالی، بعد تقاضای تشکیل دادگاه ملی برای عاملین گروگانگیری، اینا همه به صورت زیراکس سر کوچه ما یه آقایی بود که زیراکسی داشت، شبا تا صبح بیدار میشه، در مغازش رو میبست زیراکس میکرد و بین مردم پخش میکرد، مردم میامدن میگرفتن و خب براش منفعتی هم داشت و برای ما حسنش این بود که اینا میرفت توی مردم. تا سال 60 اوائل فروردین اردیبهشت، هفت اردیبهشت 60 بود که یکی از جوانهایی که میامد خونه ما آمد که سه تا اعلام جرم بر علیه شما شده که دفعه قبل توضیح دادم، یکیش از طرف شورای حزب جمهوری اسلامی برای حل اختلاف آقای بنی صدر رئیس جمهور که آقای مصباح یزدی گفته بود نوشته های ضد انقلاب دادیم به دادگاه انقلاب، از جمله نوشته آقای علی اصغر حاجی جوادی رو.
بله.
و خوشبختانه حکم مفسد فی الارض و محارب با خدای شوهر من به وسیله یکی از کسانی که در اون دادگاه ها بود فوتوکپی شد و برای ما به پاریس فرستاده شد و ما اینو داریم.
بله.
بعد اعلام جرم دوم اداره سیاسی ایدئولوژی که ارتش بود به علت تحریک ارتش برای اینکه ما شکست خواهیم خورد از عراق و با تسلیم خواهیم شد مثل گروگانگیری، و اعلام جرم سوم توسط آقای خلخالی بود و شوهر من همون هفته اردیبهشت مخفی شد از خونه رفت، قراره ملاقات داشت با یک سوئدی، دیپلمات سوئدی که رفت اون طرف آپارتمان‌های ما 40 تا آپارتمان بودیم در 3 بلوک، رفت اون طرف، من اون آقا رو بردم اونجا و شوهر من به یکی از دوستای ما که ما رفتیم خونش گفت من 2-3 روز از این خونه میرم و بر میگردم، شما مواظب زن و بچه من باشید، که اون 2-3 روز شده الان 33 سال.
بله.
بعد رفت مخفی شد در یه خونه ای و من نمیدونستم کجا بردنش، نمیپرسیدم هم که کجا میبرنش. منم من و بچه ها شب که میشد از لای درخت ها میرفتیم خونه اون همسایه میخوابیدیم و صبح 4:30 صبح پا میشدیم بدیم خونه که بچه ها لباساشون رو بپوشن و برن مدرسه. یه مرتبه خونه ما خلوت شد، خونه که روزی 50 نفر 40 نفر میومدن توش، به کلی مثل بیابون برهوت شد. بعد یکی از دوستای ما اومد گفتیم فرشارم جمع کن از خونه بده بیرون، ممکنه بریزن اینا رو بگیرن، تو که چیزی نداری غیر از اینا. من فرشارم دادم بیرون و از صبح تا شب خودم تنها بودم تا عصری که بچه ها بیان بابات بریم تو خونه امنمون و شب و به صبح برسونیم، که مدت 10-11 ماه این داستان ادامه پیدا کرد. خب تابستون خیلی وحشتناکی بود، تابستونی بود که به 72 نفر به قول حزب جمهوری اسلامی، دفتر حزب جمهوری اسلامی رو ده هفته تیر منفجر شد. ما در اون روز 3 بار جا به جا شدیم، جامون عوض کردن من و 2 تا بچه ها رو، بعد جای شوهر من عوض کردن، رفت توی خونه ما 15 روز یه بار می رفتیم پلوش می دیدیمش، لباسای تمیزشو می بردیم براش، لباسای چرکشو می آوردیم خونه، 2-3 بار تاکسی عوض می کردیم، من چادر سرم می کردم که دنبالمون نکنن. بعد کشتارای زیادی در تابستونه 60 شد، دکتر آیت کشتن که انسان نامطلوبی بود واقعا، ولایت فقیه و اینا همه از ابتکارات ایشونه.
بله، شاگرد مظفر
رجایی رو کشتن، اعدام کردن. یعنی یه تابستونه، همطور که در کتابم هم نوشتم، یک تابستونه خون و سرخی آسمون و ترس مردم بود.
بله.
همون روز هفته تیر عده زیادی بازداشت شده، مردم صبح شیرینی خریده بودن پخش میکردن، خوشحال بودن، از بعد از ظهر موتور سوارا را افتادن، هر کی دلوی دستشون بود گرفتن. خب برای ما زندگی سخت‌تر شده بود. بعد یه شب خبر دادن که یه کسی به باغونمون ما این محبته گفته بود که میریزن خونه فلانی. ما دیگه از خونه خودمونم رفتیم، یکی از همسایه ها تاکسی داشت بارو برد خونه برادر شوهرم. یه مدت اونجا مخفی بودیم، ریختن خونمون. بعد همسایه ها گفته بودن اینا از اینجا رفتن نیستن. بعد ما مجبور شدیم دیگه در همون خونه همسایه‌مون بمونیم و پرده ها کشیده باشه. در تمام طول تابستون پرده ها کشیده بود و من و بچه ها اونجا بودیم. جز واقعی که خیلی سریع از خونه اومدیم بیرون و به دیدار همسرم میرفتیم. بعد قضیه 30 خرداد شد و کشتار مجاهدین. البته مجاهدین بی تقصیر نیستن در این وحشیگری رژیم، اینو باید نادیده نگیریم. کشتاری که 30 خرداد پیاده روی مجاهدین بود که برادر آقای اقبال، در عارف اقبال تنها کسی بود که کشته شد. اقبال به منزل ما میومد، میرفتن در جلد دوم کتابم ازش صحبت کردم.
بله.
بعد برادر اقبال که کشته شد، خب باز حلقه ها دور ما تنگتر شد. بعد دکتر چمران کشته شد. بعد منوچهر مسعودی رو، مشاور آقای رئیس جمهور رو، مشاور بنی صدر رو بازداشت کردن که چند ماه بعد اعدام کردن.
بله.
بعد آقای خمینی با نیم خط آقای بنی صدر از سرباندهی کل قوا معزول کرد. در مردم را افتاده بودن تو خیابون، شعار می دادن بنی صدر ریساسه برگرد برو فرانسه. خلاصه زندگی ما در تمام طول تابستان اینجور می زشت. و بعد بچه های مجاهد رو می گرفتن. به شهادت روزنامه مجاهد 1142 بچه مجاهد در تابستان 60 تیرباران شدن که کوچکترینشون فاطمه مصباح کریمی 12 ساله بود. من همینجا تو پاریس به محمود قجر عزوداندو که داماد برادر شوهر من، داماد مرحوم آقای صدر، و این ازدواج همه ازدواج های دستوری بود که در اوائل سال 59 به وسیله مسعود رجوی انجام شد، گفتم شما به چه حقی، به چه اصول حقوق بشر فاطمه مصباح کریمی رو فرستادین تو خیابون شعار بده، چیز بچسبونه به دیوار که اعدامش کنن؟ گفت ما میخواستیم شعار مرگ بر خمینی رو ببریم تو خیابون ها. ولی مردم زمان انقلاب نبودن، مردم میترسیدن، مردم تو کوچه ها تو جوبا قایم میشدن تا تیراندازی ها تموم شه و برن خونه هاشون. ولی مجاهدین می اومدن تو خیابون و کشته می شدن. و نقش حزب توده رو فراموش نکنیم، خونه های تیمی رو لو می دادن. حزب توده گل سرسبد حکومت اسلامی شده بود. آقای خلخالی رو به عنوان نماینده خودشون در مجلس خبرگان انتخاب کرده بودن.
بله.
روزانهشون منتشر میشد، عکساشون روی روزانه فروشی ها بود، بقیه هم که همه مخفی بودن. بعد از شوهر من عده زیادی در حدود 2 ماه بعد مخفی شدن، مثل آقای متین نفتری که خب 2 سال بود مخفی بود در نمی اومد، آقای نزی، آقای هوشنگ کشاورزی صدر، آقای ناصر پاکدامن، خانم هما ناطق، برادر من ناصر کاتوزیان، اینا به تدریج مخفی شدن.